کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال، کتاب دوم مرزبان نامه. قصه‌های مرزبان نامه بخش ششم.
سلام بر دوستان خوبم، شبتون بخیر. امشب دنباله یه قصه ای از قصه های مرزبان نامه رو ادامه میدم. اگر خاطرتون باشه دفعه پیش بازرگان قرار شد غلام خودش رو آزاد کنه اگر غلام بتونه یک سفر دریایی بره، باری رو به مقصدی برسونه، بفروشه و برگرده. این شرطش بود، گفت بهت پول میدم، آزادت میکنم، خودت برو برای خودت کار کن. غلام خوشحال شد و بار رو روی کشتی گذاشت و رفت. حالا میگه کشتی من تصور میکنم قایق بزرگی بوده، چون یه نفر توش بوده، یعنی همین غلام فقط باید میبرده. کشتی خب خیلی بزرگتره، عده زیادی باید باشند، بادبان داره، بادبانها رو بالا و پایین بکنند، احتمالا قایق بوده که توی کتاب نوشته کشتی. به هر حال غلام راه افتاد و رفت. سه روز روی آبهای دریا پارو میزد و میرفت، تا اینکه ناگهان رسید به یک دریای طوفانی. طوفان شدید و بارندگی و باد و موجهای بزرگ کشتی رو به این ور و اون ور زد و هرچه آینه توش بود شکست و کشتی هم شکست و داغون شد و غرق شد. حالا این آینه ها قیمت چقدر بود؟ خیلی زیاد. آینه که قدیم میدونید خیلی مشکل بوده، شیشه کم بود، درست کردن شیشه مشکل بود، آینه مشکل تر از اون. به خاطر همین بسیار کالای قیمتی بود، مردم تو خونه هاشون آینه نداشتند، گاهی وقتا توی آب خودشون رو میدیدند. به خاطر همین یه عده‌ای آینه میخریدند، توی شهر یا ده میگشتند که هر کس پولی بده و خودشو توی آینه نگاه کنه. به اینا میگفتن آینه گردان. بعد یه مثلی هم توی فارسی هست، میگن فلانی آینه گردان شهر کوران شده، یعنی شهری که همه مردمش کور باشن، اگه صبح تا شب هم شما توش آینه بگردونید کسی نمیخواد به خودش نگاه کنه، چون نمیتونه ببینه. این مثل از اونجا اومده و آینه گردان معنیش اینه آینه بسیار قیمتی بوده. به هر حال طوفان کشتی رو غرق کرد و غلام شناکنان از این ور به اون ور تا یک لاک‌پشت آبی دید. لاک‌پشت آبی خیلی بزرگه. سوار پشت لاک‌پشت آبی شد و لاک‌پشت این رو برد و برد و برد تا رسید به ساحلی. رسید، هیچ کس نبود، هیچی نبود، یکم از گیاها و ریشه گیاها خورد که بتونه جونی و توانی داشته باشه و راه بیابان رو پیش گرفت و رفت به امید اینکه به جایی برسه. رفت و رفت و زمانی که دیگه ناامید شده بود و خسته و گرسنه و دیگه تحمل رفتن بیشتر رو نداشت، رسید بالای تپه‌ای. تپه یعنی کوه کوچولو. رسید بالای تپه‌ای و از اونجا نگاه کردید، به به، یک شهر بسیار قشنگ، ساختمان‌های سفید زیبا و بلند و مردم بسیار زیادی از دروازه‌های شهر بیرون اومدن. بهتون گفتم قدیما شهرها دیوار داشت و دروازه داشت. هنوزم تهران بعضی از محله‌ها به اسم دروازه بهش میگن، دروازه شمرون. یعنی قدیما که تهران دیوار داشته، اون یکی از دروازه های این شهر بوده. اومدن بیرون با آلات موسیقی، ساز و ضرب و طبل و دارن میزنند و البته تا اینو دیدن شروع کردن به هلهله کردن و شادی کردن و اومدن استقبالش و این غلام وحشت کرد که اینا چه بلایی میخوان سر من بیارن، مگه من چی کار کردم؟ تا رسیدند همه افتادن روی زمین و گفتن سلام بر تو میکنیم ای پادشاه ما. غلام فکر کرد خوابه یا اینکه مثلا تو بیابون زیادی تشنه و گرسنه مونده داره یه چیزهای غیر واقعی رو میبینه. دید نه، مثل اینکه واقعی. اومدن دستشو بوسیدن، گفتن تو ارباب مایی، تو سرور مایی، تو پادشاه مایی. گفت داستان چیه؟ گفتن بله، ما شاهمون رو از دست دادیم و تصمیم گرفته بودیم که کسی رو انتخاب کنیم به شاهی که امروز از این راه برسه و این رو ما فرستاده خداوند میدونیم و فکر میکنیم این فرد خدا برای ما فرستاده. تو از راه رسیدی، تو پادشاه مایی. خلاصه غذا براش آوردند و توی چادر بسیار زیبایی غذا خورد و همه مستخدما لباسهای بسیار تمیز و شیک پوشیده، غذاها عالی، چادر داخلش بسیار زیبا، دختران زیبا در اطرافش. غلام رو سوار اسبی کردن، بسیار اسب درشت و قوی هیکل و خوب، و با غلام رفتن به سمت شهر. دروازه های شهر باز شد و جمعیت با غلام وارد شدن. مردم در خیابون ها شروع کردن به شادی و سرور و جشن گرفتن که پادشاه ما از راه رسیده. توی قصه ها قاعدتاً بعضی قصه ها این هست که مثلا تصمیم میگیرن یک باز رو به پرواز در بیارن، باز یه عقاب کوچک اهلی به پرواز در بیارن و رو سر هر کس که نشست اون فرد بشه پادشاه. در بعضی از قصه ها هم مردم تصمیم میگیرن چون نمیتونن توافق کنن بین خودشون که چه کسی پادشاه باشه، به حالت قرعه کشی و شانس مثلا میگفتن که اولین کسی که وارد شهر بشه امروز میشه پادشاه ما، یا اولین کسی که از این مسیر بیاد. البته توی تاریخ ما همچین چیزی نداریم، توی قصه داریم اما توی تاریخ نداریم. اگر همچین اتفاقی هم بیفته، خب شما فکر کنید یادم احمق ابله نادان رو بگیرن پادشاه خودشون کنن، یه مش آدم عاقل خب معلومه که داغون میکنه وضعیتشون رو، پس عقلانی نیست، این کار نمیکنن. در یه حالتی شاید بشه ممکنه و اونم اینه که خیلی وقتها اطرافیان پادشاه یعنی بزرگان اون کشور که منافعی داشتن در کشور، اونها میچرخوندن همه چی رو و اگر میدیدن کسی به نفعشون نیست برش میدوزن یکی دیگر میذاشتن. مثلا زمانی که کمبوجیه پسر کوروش رفت مصر برای جنگ و در مسیر بازگشت کشته شد، بعد بزرگان ایران پادشاهی که گفتند زمانی که کمبوجیه میخواست بره به عنوان پادشاه انتخاب کرده به جانشین خودش، بردیا بود. بردیا مردم ازش راضی نبودند یا بزرگان ازش راضی نبودند. اتفاقی که افتاد این بود که 7 خانواده بزرگ از خانواده های با نفوذ و پولدار ایران رفتن تو قصر و بردیا رو کشتن و داریوش بزرگ رو که یکی از اون افراد بود و یکی از اون 7 خانواده به پادشاهی انتخاب کرد. البته داریوش هم از خانواده هخامنش بود، درست مثل کوروش. بهانه شدم این بود که بردیا بردیای دروغینه، به خاطر اینکه بردیای واقعی قبلا مرده بوده و این یک مغ هستش. مغ بهتون گفتم مثل کشیش، خاخام یا آخوند مذهب زرتشتی، گفتن این یک مغ هستش که خودش رو شبیه بردیا بوده، به جای بردیا جا زده. بزرگان همیشه نقش بزرگی داشتن، مثلا قبل از پتر کبیر، پدر پتر مرده بود و مدتی همسر اول بابای پتر، نامادری پتر، پادشاهی میکرد و بعد از اون بالاخره نوبت رسید به خواهرشون و خواهر پتر که میخواست حکومت رو کامل بگیره و ولیعهدی پتر رو نادیده بگیره و انکار کنه. انکار کنه یعنی بگی که نه، اون مثلا ولیعهدیست. باز بزرگان روسیه ریختند و از بین بردنش و پتر کبیر پادشاه شد. نمونه در تاریخ خیلی زیاده که بزرگان همچین مداخله‌ای کردن، به خاطر اینکه به هر حال کسی که بیشتری نفع رو می‌برد همون بزرگان بودن، خانواده‌های ثروتمند بزرگ که نفوذ زیادی هم داشتن. حالا ممکن بود مثلا یه آدم نادان رو هم بذارن اونجا پادشاهی کنه و خودشون کشور رو اداره کنن، ولی خیلی بعیده. به هر حال برگردیم به قصه‌مون. غلام رو بردن داخل قصر و دید وای چه قصر با شکوهی، چقدر زیبا، ستونهای بلند ساخته از مرمر، کف سالن‌ها مرمر، یک تخت طلا اون بالا گذاشتن. رفت روی تخت نشست و شروع کرد به انتخاب کردن وزیراش و سران سپاه و گفت تو باید اینجا باشی، تو اون کار رو بکن، تو اون کار رو بکن. هر کس رو به جایی برگزید، یعنی انتخاب کرد که شروع کنه به کار کردن. غلام یه مدتی که پادشاهی کرد، یک روز یکی از کسانی رو که به نظرش چهره مهربان و چشمان مهربانی داشت و آدم قدرشناسی به نظر می اومد و غلام شغل خوبی بهش داده بود، خواست که بیاد و در خلوت باهاش صحبت کنه. در خلوت یعنی جایی که کسی نباشه. بهش گفت چیزی ازت می پرسم، خواهش می کنم راستشو به من بگو. گفت هرچه پادشاه بخواد من بهش خواهم گفت. گفت فلسفه این که مردم به این صورت اومدن منو انتخاب کردن چیه؟ چرا؟ آیا از همون مواردیه که به توافق نمیرسند و منتظرن کسی از راه بیاد و شانسی انتخابش میکنند یا داستان دیگری داره؟ مرد گفت نه پادشاه ها، این داستان دیگری داره و داستانش این هستش که همیشه مردم شهر در یک روز از سال پادشاه خودشون رو میبرن لب دریا، سوار کشتی میکنند، اون ور دریا بیابانی است، در اون بیابان رها میکنند، برمیگردند و منتظر میشن تا از چند مسیر کسی بیاد، هر کی که اومد اون رو میکنن پادشاه برای یک سال و باز در پایان سال فرد رو، کسی رو که کردن پادشاه میبرند، همونجا رهاش میکنند. پادشاه تو فکر فرو رفت، گفت که خب چیکار کنم اگر داستان اینه که این خوشبختی من فقط یک سال است و یک سال بعد باید برگردم و در یک بیابان بی آب و علف زندگی کنم که زندگی سختی خواهم داشت، بهترین کار اینه که از حالا به فکر آینده باشم. به این مرد گفت ببین، من به تو اعتماد میکنم و امیدوارم که تو هم ثابت کنی که اعتماد من به تو بی جا نبوده و درست بوده. برو و کسانی رو پیدا کن، چندین کشتی بسازید و کشتی ها رو پر کنید از سنگ های مرمر، تا جایی که میتونی معمار، نقشه کش، مهندس استخدام کن، کسانی که مهندس باغداری و کشاورزی باشند. برو ساختمان‌های زیاد و شهر بزرگی و قصری برای من در اون بیابون بساز و باغبان‌ها رو ببر که اونجا رو آباد کنند. باغ‌های بسیار وسیع و زیبایی ساختند، آب بردن یعنی چاه کندن، آب بردن بیرون، قنات درست کردن. قنات یه روش قدیمی ایرانی برای به دست آوردن آب. ببینید چی کار میکنن. فرض کنید یه زمینی شیب داره، شیب یعنی از بالا به پایین میاد، صاف نیست. اگه سوار دوچرخه بشید، دوچرختون بدونی که پا بزنید سریع میره رو به پایین. در زمینی که شیب داره میان چاه میکنن، از زیر زمین این چاه ها رو که مثلا هر کدوم فرض کنید 1 کیلومتر با هم فاصله داره به هم وصل می کنند. آب این چاه ها که بعضیاشون خب آب زیادی داره به هم متصل میشه و جایی که این شیب در واقع به سطح زمین میرسه به صورت چشمه آب از زمین میاد بیرون. یعنی ارتفاع این زمین، حالت این زمین طوریه که اگر شما مثلا در 10 کیلومتر واستادید کنار باغتون، عمق و ته چاه اولی که کنده شده انگار سطحش با سطح زمینی که شما ایستادید یکیه. به خاطر اینه که آب از سربالایی همینطور جاری میشه، میاد تا یه جایی که از زمین بیاد بیرون و از اون استفاده میکنن برای آبیاری، برای کاشتن درختان میوه و درختان دیگر که سرسبز کنه، یا جلو باد رو بگیره، یا اینکه برشون چوب تهیه کنه که باش نجاری کنن، میز و چیزای دیگه بسازن یا بسوزونند، و از طرف دیگه برای کاشتن خوردنی های دیگه مثل گوجه فرنگی، هندوانه، خربوزه، خیار، سبزی استفاده می کنند. در اونجا این کار رو کردند، آب بسیار زیادی اومد و اون سرزمین که بیابون بود آباد شد تا یک سال. یک سال تموم شد و مردم همه جمع شدند دم قصر که آقای پادشاه بی بریم، نوبتت که بری دیگه، از اینجا رسیده. اومدند و گرفتند و پادشاه رو انداختند توی کشتی و بردند در اون بیابون رها کردند. پادشاه که میدونست در اون بیابون چی کار کرده، کمی راه رفت، دید که تمام کسانی که قبلا پول فرستاده اونجا رو آباد کردن اومدن استقبالش که تو دیگه پادشاه سرزمین ما هستی. یعنی غلام اینجا پادشاه بود، رفت اونجا هم پادشاه شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به آینده فکر کرد، فقط به اون روزی که در قصر و خوش میگذرونه فکر نکرد، بلکه فکر آینده رو هم کرد، طوری که به جای شادی و خوشی و پادشاهی یک ساله، شادی و خوشی و پادشاهی همه عمر رو داشته باشه. دوستان خوبم، اگه فراموش نکرده باشید، این قصه رو کی داشت میگفت؟ بهتون گفتم پادشاهی بود، میخواست بمیره، 6 تا پسرش رو جمع کرد. پسر بزرگ خیلی پسر خوبی بود، جمع کرده بود، نصیحت میکرد و این داستان رو براشون تعریف کرد. پسر بزرگش گفت: پدر بزرگوار من، تمام حرفایی که تو میزنی درسته و من قبول دارم و ما باید جز کسانی بشیم که به آینده فکر میکنیم، فقط به همون روزمون فکر نکنیم. اما شما میدونید که طبیعت بشر طبیعت طمعکاری است. شما از دنیا بری، بین ما برادرها اختلاف میفته. چه خوب خواهد بود که شما قبل از اینکه از دنیا بری تکلیف ما رو روشن کنی و به هر کدوم از ما از این سرزمین سهمی بدی که بعداً اختلاف پیش نیاد، وگرنه اختلاف که پیش بیاد پادشاهان در حق مردم ظلم میکنند، اذیتشون میکنند و همون اتفاقی برای پادشاه میفته که برای موش افتاد. پادشاه گفت که پسرم قصه موش رو نشنیدم. گفت: بله، موشی بود در جایی زیر درختی لانه داشت. روزی صیاد یا شکارچی، هر دو یک معنی داره، اومد و یک دامی در اونجا گذاشت. دام براتون قبلا گفتم، حالا یه وسیله چوبی، گاهی وقتا آهنی، گاهی وقتا تناب و تور میذاشتن، پای حیوان توی اون گیر میکرد، دیگه نمیتونست بیاد بیرون، همونجا میموند. مال این مثلا دامش تناب بوده. دامی گذاشت و رفت. آهوی زیبایی از اونجا رد میشد و ناگهان پاش در دام افتاد. موش اومد بیرون و نگاهش کرد و گفت که: سلام جناب آهو. گفت: سلام آقای موش، من که دوستی با تو ندارم، تو رو نمیشناختم، هرگز ندیده بودم، ولی واقعیتش اینه که در چهره تو مهربانی میبینم. متاسفانه من به دام افتادم. دندونهای تو میتونه این بند رو بجوه و منو از این دام رها کنه. بیا و تو مهربانی کن و مطمئن باش که من این محبت تو رو هرگز فراموش نخواهم کرد. ولی از اونجایی که طینت موش و ذات موش بد اهل کمک نیست، گفت: نه برادر، من شما رو الان دیدم، قبلا هم نمیشناختم، دلیلی هم نداره من به شما کمک کنم، به خاطر اینکه اگر صیاد یا شکارچی بفهمه که من اومدم این بند رو پاره کردم، میاد لونه من رو پیدا میکنه، لونه رو سر من خراب میکنه. چرا وقتی که مشکلی ندارم بر خودم دردسر ایجاد کنم؟ آهو با چشمان ناامید موش رو نگاه کرد. موش دور شد از آهو، رفت به سمت لونه خودش. هنوز به لونه خودش نرسیده بود که عقابی از اون بالا شیرجه رفت و موش گرفت توی پنجه خودش و برداشت و خورد و پرواز کرد و رفت. و موش بدون اینکه بتونه کمک مفیدی به آهو بکنه، در واقع زندگیشو از دست داد. حالا اگر شاید مشغول بند آهو می شد، عقاب از ترس آهو نمی اومد به سمتش. به هر حال صیاد اومد و دید یک آهو به دام افتاده، گردن کشیده، چشمان زیبا، موهای صاف خوش رنگ قشنگ. نگاه کرد، گفت: آه، وقتی که این رو نگاه می کنم انگار مشغول خودم رو می بینم، سرشو ببرم، نه حیفه. حالا گرچه در مذهب من گفتند که سر حیوان رو میتونی ببری، ولی خب نگفتن حتما ببر، گفتن میتونی. خب من نمیبرم، حیفه که حیوان به این زیبایی رو من خونشو به زمین بریزم، ولی خب چون شکارش کردم میبرم میفروشمش. آهو رو گذاشت رو گردنش، داشت میومد به سمت شهر که مرد عابدی این شکارچی آهو رو دید. نگاه کردی چه گردنی، چه چشمی، چه زیبایی، و با خودش فکر کرد خب این میخواد اینو ببره بفروشه، یکی میگیره این رو میکشه، میخواد بخوره. گفت: برادر، این آهوی زیبا رو به من میفروشی؟ شکارچی گفت: بله. گفت: چقدر؟ گفت: 1 دینار. گفت: بسیار خوب. 1 دینار بهش داد، آهو رو گرفت و آزاد کرد. آهو دوان دوان کمی رفت، برگشت یک نگاهی به این مرد عابد کرد و باز رفت به سمت دشت ها که بره به سمت خونه و زندگی خودش. قصه آهو موش تموم شد. من دنباله قصه های مرد با نامه رو در بخش بعدی براتون میگم. شب بخیر دوستان خوبم، خوب بخوابید.